हरे कृष्ण ओम अज्ञानचिन्मयैरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. من در ژرفترین ظلمات جهل زاده شده بودم و پیر روحانیم چشمان مرا با مشعل دانش روشن ساخت. سجده های خود را نثار او میکنم. هره کشنا. خیلی خوشحالم که امشب فرصتی دست داد که در کنار شما باشم و با هم دیگه بپردازیم به تجلید از خداوند متعال. این همطور که خودتون میدونید زیباترین کار در تمام هستی تجلید کردن از خداوند متعال، چون همه رو پاک میکنه و ما رو نزدیک میکنه به خداوند و عشق خداوند رو در قلب ما شعله ور میکنه. قبل اینکه به موضوع اصلی بپردازم فکر کردم که یک شعری براتون بخونم و در موردش صحبت بکنم براتون. یک شعری که من خودم خیلی دوست دارم و هر بار که میخونمش خیلی احساس رضایت و خوشحالی میکنم. به خاطر بکنم شما رو سهیم بکنم، شاید شما دوست داشتی باشید یاد ببینیش و در خلوت خودتون زمانی که دلتنگ هستیم، گرفتار هستیم، غمگین هستیم، اون رو بخونیم و از اون انرژی روحانی دریافت بکنیم. این شعر متعلق به پادشاه کوروشکارا، یکی از عابدین بسیار بسیار بالای خداوند. پادشاه کوروشکارا یکی از آلوار هاست. نمیدونم در مورد آلوار ها در شما صحبت شده تو کلاس یا نه. آلوار ها 12 تن بودن از شعرهای عارف یا عرفای شاعر که اولینشون در اوائل کالیوگا یعنی 5000 سال پیش در جنوب هند زاده شد و آخرینشون 12 در هزاره اول میلادی. پادشاه کوروشکارا 10 آلواره. اکثر آلوارها منقطع بودن از زندگی مادی. 3 از اونها پادشاه بودن، 1 هم زن بود که 3 آلواره. پادشاه کوروشکارا 10 آلوار محسوب میشه. همونطور که گفتم ما در جنوب هند، همه تمام آلوارها متعلق به جنوب هند هستن و اشعار خودشون رو به زبان تامیل در اون محدوده تامیل نادو و کرالا زندگی میکردن و اشعار خودشون رو به زبان تامیل سرودن یا سانسکریت. پادشاه کوروشکارا 2 خیلی معروف داره، یکی به زبان سانسکریت به نام مکوندا مالا ستوترا و یکی به زبان تامیل به نام ترومال تیرومالی. شعری که براتون میخونم از مجموعه اول هست، یعنی مکوندا مالا ستوترا، این نامی که خود پادشاه به این مجموعه اشعارش داده. ستوترا یعنی اشعار، سروده هایی که به منظور تجلیل کردن از 3 خاص سروده میشن که 3 یکیش شخص خداونده، یکیش عابدان خداونده و یکیش مکانهایی که خداوند در اونها بازی های متعالش رو انجام داده. اینجا میگن ستوترا. مکوندا هم که همه تون میدونیم مکوندا یکی از اسامی خداونده به نام، یعنی کسی که قادر مکشا بده یا مکتی بده، یعنی رهایی بده. فقط خداونده که میتونه ما رو از انقیاد جهان مادی و از تکرر تولد و مرگ رها بکنه. به این خاطر یکی از اسامی کریشنا مکونداست. مالا هر آنچه که به نخ کشیده بشه و حلقه بشه و استفاده ازش بکنن میشه مالا، مثل جاپا مالا که میدونیم یعنی تسبیح که ما باش جاپا میکنیم، جاپا مالا. کانتی مالا، این گردن بند پولاسته که به گردن مونی زنیم کانتی به سانسکریت یعنی گردن کانتی مالا وانا مالا وانا مالا این گولی که اینجا نزدیم وانا مالا حالا اینجا پادشاه کروکشتر یه مالایی از استوترا درست کرده و تقدیم کرده به کی به مکوندا متوجه شدیم؟ یعنی اشعار خودش رو به نخ کشیده یه گلوبند درست کرده و یه تقدیم داره میکنه به مکوندا یعنی تمام اشعارش یک راز و نیازیه که داره با خداوند متعال انجام میده 25 شلوکایی که در این مجموعه هست که به زبان سانسکریته رو من براتون امشب میخونم به این صورت Majjhamana palanidam madhukaitabhade Mad prarthaniya madanu praha esha eva Tat vritya vritya paricharaka vritya vritya Vrittasya vritya itimam سرالوکناتا لغت به لغت درتون میدم چون خیلی زیباست میخوام چیز از دست بدم ما یعنی مال من یعنی امریکیه ما جن منا یعنی زندگی من پهلم همه تون میدونیم چیه میده بله توی آیه بابا بابیتا هست پس رن خوشبم پلم تویم پلم یعنی میده یعنی سمر زندگی من مجم منا پهلم ایدم یعنی این مدهو کلتبهاره مدهو و کلتبها دو دیوی بودن که به دست کریشنا کشته شدن و آری یعنی دشمن اینجا کریشنا رو پادشاه پوناشکارا عنوان دشمن مدهو و کلتبها نام میبره آری وقتی که خطاب بچه خطاب میباشه بشه میشه آره مثل هارا که میشه هاره اینجا شده آری ای دشمن مدهو و کلتبها سمر زندگی من چیه؟ مجن منا پلانیدم مدهو کلتباره مد پرارتنیه یعنی به وسیله من پرارتنیه یعنی درخواست شده تقاضا شده من دعا میکنم برای به دست آوردن اون مد انوگرها مد یعنی اینجا باز معنی دیگه میدینه به وسیله برای من به من انوگرها ارزانی شده ارزانی خواهد شد مد خواهد شد بخشیده خواهد شد حالا میگه که چیه بعد بریتیا ایتی مام سمارا لوکاناتا لوکاناتا باز میدونی اسم کریشناست لوکای جهان ناتا ای صاحب ارباب یعنی ای صاحب ارباب جهان اگر تو مرا این گونه به خاطر بیاری حالا میگم چگونه ایتی این صورت مام مرا سمارا به یاد بیاری مرا اینطوری به یاد بیاری من رسیدم به اون موضوع زندگی یعنی درخت زندگی من به بار نشسته بار خودش رو داده و من به اوج کمال رسیدم چطوری؟ اگر تو مرا به عنوان خادم خودت به شماری و به خاطر بیاری اینجا تو این آیه واژه خادم 7 تکرار شده و میدرخشه وریتیا 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 و یه بارم میگه پریچارکا باید اونم معنی وریتیا رو میده یعنی اونم معنی خادم میده فقط اینجا به خاطر اینکه اون وزن شعر سانسکریت حفظ بشه یه واژه دیگه گذاشته ولی در واقع معنیش همون وریتیا است یعنی همون خادم فرقی نمیکنه چرا پادشاه پولاشکارا خیلی راحت خیلی ساده نمیخواد خادم خداوند بشه چرا نه دردسر تولید کرده برای خودش همطور خیلی خادم 7 یعنی میخواد خادم دست هفتم کریشنا بشه نه خادم دست اول چرا برای چی پادشاه کولاشکاره بسیار زیرکه، بسیار باهوشه، عابد خیلی خوبیه، میدونه که عابد دست اول کیه؟ آیا اون میتونه عابد دست اول بشه؟ عابد دست اول راتارانیه. راتارانی نزدیکترین عابد و خادم خداونده و پادشاه کولاشکاره هیچ وقت نمیتونه راتارانی بشه. به خاطر اون دست اول رو بذاره برای راتارانی. راتارانی بعد بالارام، بعد گوپی ها، بعد کسانی که به اینها خدمت میکنن تا اونها بتونن خوب به خداوند خدمت کنن، مثل مانجاری ها. مانجاری ها کسانی هستن که به راتارانی خدمت میکنن، که راتارانی بتونه خیلی زیبا و خیلی دلچسب به کریشنا خدمت بکنه. همینطور میاد پایینه، خودش رو قابل نمیدونه که اون بالا باشه، خودش رو میاد پایین پایین پایین. و ما میبینیم که در عهد معاصر، یعنی در عهد چیتانیا ماپرابو، چیتانیا ماپرابو هم که ظهور خداوند بود، به وسیله یک عابدان بسیار نزدیک به خودش احاطه شده بود، مثل شیش گوسوامی ها و کسانی دیگه، و شیش گوسوامی ها به او خدمت میکردن و اونها هم باز یک خادمی داشتن، مثل کریشنا داس کاویراج گوسوامی که اون هم عابد شیش گوسوامی ها بودن. و همینطور به ترتیب تا میرسید به شیلا پروپاد که یازدهمین پیرو و عابد و خادم در سلسله پیران چیتانیا سامپرادایا محسوب میشه. پس به اینجا میبینیم که پادشاه کولاشکارا داره چی رو توصیه میکنه؟ داره پیروی کردن از عابد قبلی خودش رو، یعنی هر کس باید از عابد مسلمتر، از پیر روحانی و هر کسی که به حال در دسترس ما هست، تو ممکنه که در دسترس خیلی ها پیر روحانی نباشه، ولی کسانی باشن که بتونن به او کمک بکنن، او رو هدایت بکنن. و ما باید چیکار کنیم؟ از عابد مسلمتر خودمون که حکم پدر روحانی ما رو داره، حکم معلم روحانی ما رو داره، حکم پیر روحانی ما رو داره، ما بتونیم تبعیت بکنیم. و اینجا داره در مورد سلسله پیران تبلیغ میکنه، میگه ما همینطوری نمیتونیم خودمون به پرینه رو بریم یا کریشنا رو بچسبیم آمون خدمت رو خدمت کنیم، اصلا ما در اون جایگاهی نیستیم که بتونیم یه همچی کاری رو انجام بدیم. پادشاه کولاشکارا در ذهن داره این کاری رو انجام میده که کریشنا میخواد، کریشنا دوست داره، یعنی خدمت مساعد داره انجام میده. کریشنا چی میخواد؟ کریشنا از اونجایی که بسیار پرلطفه به عابدان خودش عشق می‌ورزه و تک تک عابدانش رو دوست داره و دلش میخواد که عابدهاش تجلیل بشن و اونها بیان رو و اونها در معرض باشن و دوست داره که به اونها خدمت بشه. یعنی اگر خدمتی رو شما به عابد خداوند بکنید، خیلی دلچسب‌تره برای خداوند تا خدمتی که به خودش انجام میده. همینطور که در آدی پورانا کریشنا به آرجونا میگه، آرجونای عزیزم، این پارتا، اون کسی که ادعا میکنه که عابد منه، عابد من نیست، ولی اون کسی که ادعا میکنه عابد عابد منه، اون عابد واقعی منه. این چقدر زیبا، چقدر روشن، خودش میگه من چی میخوام؟ میگه من نمیخوام عابد من کسی عابد من بشه، شما بیاین عابد عابد من بشین، شما بیاین پیروه پیروه من بشین. و بعد ما میبینیم که پرهلاد مهاراج، کسی که امشب ما میخواییم تجلیل بکنیم ازش، عابد بسیار خوب خداوند، وریتیا، وریتیا واقعی خداوند، به پدرش تو آموزش های که میده به پدرش میگه که ای پدر عزیزم، تا زمانی که شخص به واشناباها، اینجا دیگه واشنابا میگه، واشناباها متمایز نمی کنه، پیر روحانی نمیگه، میگه واشناباها، همه واشناباها، واشناباها خدمت نکنه و در خاک عدوم نیروفلی اونها استهمام نکنه، نمیتونه به خدمت عابدانه خداوند دست پیدا بکنه. این چه قضیبا میگه، میبینیم که خاک یک چیز آلوده ایه، اگه ما تو خاک بغلطیم کثیف میشیم، خاکی میشیم، آلوده میشیم، میکروب تمام لباسمون رو میگیره. ولی خاکی که روش وایشنابا قدم زده باشه میتونه ما رو پاک بکنه. حالا ما به وجه مادیش کاری نداریم، به وجه روحانیش اگر نگاه بکنیم واقعا وایشنابا اونقدر قادره، اونقدر قدرتمنده که میتونه این کار رو بکنه، یعنی میتونه ما رو تطهیر بکنه. منظور آگاهی ماست و این هم با اون نرمیست که ما بیرها تو خاک بکنیم به قلطونیم، نه، یعنی ما از آموزش های او استفاده بکنیم. استهمام کردن در خاک قدوم یک واشنا یعنی گوش کردن بهش که چی داره میگه و سعی در عمل کردن اون چیزی که اون داره توصیه میکنه به ما. پس این هم توصیه پرهلاد مهاراج در مورد این بریتی آدم به واشناها. چیزی که خیلی مهمه که در خدمت عابدانه باید ما بهش خیلی توجه بکنیم، بسیار حائز اهمیت تواضعه. در اینجا میدونیم که پادشاه کولاشکارا که پادشاه یک بخش عظیم از هند، هند ثروتمند قرن نهم، هنوز هندوستان رفته بودن، هنوز تمام معادن نمیدونم جواهرا همه چی اونجا بود و هند بسیار ثروتمند بود، اگرچه که امروز هم هند یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر مادی، حالا از نظر معنویش کاری ندارم، هست. پادشاه کولاشکارا با تمام ثروت و قدرت خودش این که چقدر متواضعه و به عنوان یک وایشنابای خوب هیچ وقت خودش رو جلو نمیندازه. وایشنابای خوب همیشه در پسه، در کناره، همیشه داره از کسان دیگه تجلیل میکنه، دوست نداره از اون تجلیل بشه، دوست نداره اون کارهای خدمات رو که انجام میده به رخ بکشه، خیلی آروم میذاره و فقط کارش رو انجام میده، خدمتش رو انجام میده و با این تواضع که میتونه دل خداوند رو به دست بیاره. چون تواضع واقعا یک حربه‌ایه که قلب همه رو تکون میده، حتی خداوند رو. ما میبینیم که چتانیا مهاپربو در مورد ساناتانا و روپا گوسوامی که دو تن از گوسوامی ها از معاشران نزدیکش بودن و نزدیکترین افراد بودن به چتانیا مهاپربو، که میدونیم این دو نفر در زمان در اون زمان و همون زمانی که چتانیا مهاپربو داشت ارشاد میکرد، اینها دو تن از وزرای خیلی مهم نواب حسین شاه بودن که حکمران بنگال بودش و اینها همه چیز رو رها کردن فقط برای اینکه بیان و تابع چتانیا مهاپربو بشن. از ثروتشون، قدرتشون، اینها دو تن انسان بسیار فرهیخته بودن، زبونهای زنده اون زمان رو کاملا بلد بودن و بهش میتونستن چیز بنویسن و بخونن، زبون بنگالی که زبون مادریشون بود، زبون هندی، زبون سانسکریت، زبون عربی، زبون فارسی، قرآن رو میشناختن این دو نفر، در حالی که هندی بودن، از خونه خانواده هندو بودن. این دو نفر با تواضعشون دل چیتانیا مهاپربو رو بردن. یعنی چیتانیا مهاپربو خداوند متعال برگشت گفت فقط تواضع این دو نفر منو اصلا کشت. یعنی من اصلا قلبم دگرگون شد با تواضع این دو نفر. این دو نفری که ثروتمند بودن، قدرت داشتن، دانش داشتن، هر چیزی که بخواهیم دیگه به هر حال برای اون زمان. و بعد آنچنان لطفی به این دو نفر کرد که این دو نفر الان چیزی که ما داریم الان اینجا میخونیم، صحبت میکنیم و داریم محظوظ میشیم ازش، از طریق این دو نفره، از طریق نوشتن این دو نفر تمام چیزهای این آیین رو این دو نفر نوشتن. و چیتانیا مهاپربو میدونی که بغیر از اون مناجات هشت‌گانه‌اش چیزی ننوشته، فقط اونه، هر چی که هر کتابی که ما داریم رو این دو نفر نوشتن و ما از با لطف این دو نفره که الان میتونیم دور هم جمع شیم و در مورد وایشناویسم صحبت بکنیم. و پس تواضع میدونی که چقدر مهمه و ما بدون تواضع اصلا نمیتونیم قدم از قدم برداریم. همونطور که چتانیا مهاپربو در این آموزش‌های هشت‌گانه‌اش میگه چنات اپین سونون چنا درور اپین سهیشونا آمنینا منبنا کرتانیا صدا هری، حتی یادتون هست که این چیه. میگه ما تا زمانی که حقیرتر از یک علف ساده بر سر راه نشیم و احساس احتیاج نکنیم که باید همین به ما احترام بذارن. علف هیچ وقت توقع نداره که بهش احترام بذارن، از سر راه برش دارن، بذارن تو تاقچه، بهش بود تقدیم بکنن، بهش سجده بکنن. علف اصلا توقع نداره، علف هم جفتده روی زمین، همه لگدش میکنن، تفتش میدازن، با ماشین از روش رد میشن، کسی داره اون نمیدینه و اون هم توقع نداره که کسی اصلا اون رو ببینه. اون رو فقط هست، اون یک علف هست. ما باید تا زمانی که مثل اون علف نشیم و توقع نداشته باشیم که کسی هیچ کس به ما احترام بذاره، ولی در این حال به همه احترام بذاریم. نه آماده باشیم که به همه احترام بذاریم، در حالی که عملی نه، در حالی که توقع هیچ احترامی از هیچ کس نداشته باشیم. این میشه تواضع. تواضع یعنی این. تواضع یعنی که شما واقعا خودتون رو از همه کهتر بدونید با قلبتون. یعنی حتی علکی تواضع علکی نیست که حالا ما مثلا نمایش تواضع بدیم و جست در بیاریم و تعظیم کنیم و نه، چیزی که باید از قلب بجوشه و اونم زمانی ما بهش دسترسی پیدا خواهیم کرد به این تواضع که دانش خداوند رو بیاموزیم. وقتی ما خداوند رو بشناسیم متواضع میشیم، مثلا که چاره نداریم در مقابل عظمت خداوند، در مقابل مهر خداوند، در مقابل خشم خداوند، در مقابل ظهورات خداوند، ما چاره نداریم جز اینکه ببینیم ما چقدر حقیر هستیم، چقدر پست هستیم. و همینطور ما حقیر هستیم در مقابل تمام متعلقات خداوند. متعلقات خداوند چیه؟ انسان ها هستن، حیوان ها هستن، گیاه ها هستن، اشیاء هستن. ما حتی باید با اشیاء هم با احترام رفتار بکنیم، چه برسه دیگه با انسان ها، چه برسه با حیوانات، چه برسه با گیاه ها، چون تمامشون انرژی های خداوندن، اینا تمام متعلقات خداوندن، اینا تمام تجلیات خداوندن. وقتی ما به این حد برسیم میتونیم بگیم که متواضع شدیم و اون موقع میتونیم صدا کرتانیا هری، کرتانیا صدا هری، اون زمانه که ما دیگه میتونیم همجوری مرتب صدا یعنی همیشه دائما کرتانیا تجلیل بکنیم، هری از هری از خداوند. پس تواضع پادشاه کولا شکارا اینجا داره به تواضع اشاره میکنه و لزوم تواضع رو برای کسی که میخواد در راه خدا آگاهی قدم بذاره به عنوان قدم اول توصیه میکنه. ما باید سعی بکنیم، خیلی سخته، خیلی واقعا مشکله، ولی خب چاره نیست، راهش اینه، ما باید تمام سعی خودمون رو بکنیم. پس مجان منا پالانیدم مدهو کای رباره مد پرار تنیا مدن راه ایشا ایوار مد بریتیا پریچارکا بریتیا مریتاسیا بریتیا ایتیمان سمارلوکناتا. ای خداوند عزیزم، ای دشمن اهریمنانی چون مدهو و کایتابها، ثمره زندگی من و اوج کمال آن در این خلاصه می شود که تو مرا خادم 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 خود به شما را بدی. ای ارباب و صاحب جهان، این گرانبهاترین و عزیزترین بخششی است که در اثر تمنایم به من ارزانی خواهی داشت. امروز که داشتم صبح ذکر میکردم، داشتم به این شعر فکر میکردم و گفتم چرا پادشاه کولا شکارا برای خطاب کردن به کریشنا از اسم دشمن متو و کایتاوا رو به کار برد. و دختر فکردم که ماتور و کایتاب ها کی بودن؟ ماتور و کایتاب ها دو دیوی بودن زمانی که برهما دانش متعال رو از خداوند دریافت کرد، اینها اومدن و اون دانش رو از برهما رو بودن، از برهما گرفتن و برهما خیلی احساس عجز کرد، چون پس از سالیان متمادی میدونی همه داستان برهما رو میدونی، جوازت کشیدن خداوند برتر لطف مدید باش و بهش دانش متعال رو داده بود و پس از مدت کوتاهی این دوتا دیر اومدن و دانش متعال رو از برهما دزدیدن و برهما که داشت خیلی غصه میخورد کریشنا ظاهر شد، این دوتا دیر رو نابود کرد و دانش متعال رو برگردون به برهما. بعد فکر کردم که خب شاید منظور اینه که خداوند همونطور که دانش متعال رو به ما ارزانی داره به ما میده، همونطور خود او هم حافظ دانش متعال در ما، یعنی اون میتونه دانش متعال رو که خودش به ما داده برای ما حفظ بکنه، فقط کافی که ما خادم او باشیم، همونطور که پادشاه کلاشکارا میگه که ما باید خادم دست چندان او باشیم تا اون هم دانش به ما بده و هم حافظ دانش ما باشه، چون اگر که این دانش حفظ نشه پس از مدتی مثل گیاهی که میخشکه پژمرده میشه و از بین میره، این دانش هم نابود خواهد شد و ما باز دو مرتبه بدون دانش و تنها و سرگشته آروم آروم خودمون رو بیچاره پیدا خواهیم کرد. پس کریشنا میتونه اون دانش که ما داده رو برای ما در قلب ما حفظ بکنه. من فکر کردم که ممکنه که به این خاطر پادشاه کلاشکارا این اسم رو به کریشنا میده، چون کریشنا میدونی که هزاران هزاران اسم داره و وقتی که اسم خاصی رو انتخاب میکنن منظور دارن، انتخاب میکنن که الان مثلا بگن ای ماتو سودانا، یعنی ای کشنده دیبه ماتو، یا هر چیز دیگه، یا ای کشنبا، یا نمیدونم به پچ. خب دیگه میکنم به بس باشه چون این مقدمه بسیار طولانی شد. بپردازیم به موضوع اصلیمون. امروز روز ظهور خداوند نریشنی هاست، یا نارا سینها، یا نارا شینها، یا نریشنی‌ها. نه تمامش از دو واژه نارا یا نری و سینها یا شینها یا شینها تشکیل شده که اولی یعنی انسان، دومی یعنی شین، چون خداوند در این ظهور خودش به صورت نیمه انسان و نیمه شیر ظاهر میشه بر روی کره زمین. داستان ظهور نریشیمهادو در کنتوی هفته شریمد باگواتام، در یک کنتو، اکثر کنتوی هفته شریمد باگواتام اختصاص داره به داستان پرهلاد مهاراج و ظهور خداوند نریشیمهادو و من امشب سعی میکنم یک اصاره و یک خلاصه از این کنتو رو خدمتتون تقدیم بکنم، اگرچه که میدونم همه شماها خیلی بهتر از من داستان نریشیمهادو رو میدونین، ولی اصلا اشکالی نداره چون ما بارها و بارها میتونیم به این داستانها گوش بدیم و خسته نشیم و هر کس میتونه بیاد با زبون خودش، حتی بچه کوچیکم اگر بیاد داستان نریشیمهادو رو برای ما تعریف بکنه، ما با هم اندازه لذت خواهیم برد که شیلا پروپاد بخواد برای ما تعریف بکنه، چون اینا از سطح مطلق میاد و هیچ وقت تازگی خودش رو از دست نمیده و اون چیزی که روح ما تشنه شنیدن میمونه، مثل غذایی میمونه که ما سالها اونو نداشتیم، نخوردیم و دچار سوء تغذیه شدیم و الان که به ما میدن ما با ولع اون غذا رو میخوریم و میتونی باش انتظام بکنیم و باش انرژی به همون میده. میریم به سالها قبل، ما باید بگیم که هیرانیاکاشیپو اصلا کی بود، چطوری بود، چی شد که هیرانیاکاشیپو شد یا یک آسورا شد، یک دیمه، یک دیب شد. سالها قبل، قبل از داستان هیرانیاکاشیپو، ما میبینیم که کوماراها که فرزندان برهما بودن، همه تون میدونیم برهما پس از پیدایشش یک سری فرزندان رو خودش بدون کمک همسری تولید کرد، چون به حال میدونیم برهما خالق جهان مادیه و میتونه این همه ماها رو او خلق کرده و میتونه این کار رو بکنه. نارادا پسر برهماست و مادری نداره، همه تون میدونیم. کوماراها هم این نارادا هستن و چهار تن هستن. کوماراها یعنی چهار قلو هستن و شکل و شمایل بچه های 5-6 ساله رو دارن و اینا هیچ وقت ازدواج نمی کنن، تجرب اختیار کردن و اینا حکیم هستن، فاضل هستن، اگرچه که ظاهر بچه دارن و جزوه اون 12 مهاجان محسوب میشن. اینها چون روح پاک بودن میتونستن در تمام جهان، در تمام هستی، هر جا که دلشون میخواست سفر بکنن، سه جهان رو میپیمان، بعد میان به وایپوندها و میخوان برن شویشتو رو ببینن. و در اونهای وایپوندها که دو تا برادر بودن به نام جایا و بی جایا، فکر میکنن بچه های معمولی هستن، به اون را نمیدن. این کوماراها بسیار عصبانی میشن و اونها رو نفرین میکنن و بهشون میگن که شما در گونه شهوت و جهل هستیم و اصلا شایستگی این رو نداریم که شما بیاین و خدمت بکنیم به قدوم نیروفرینش ریشون که در سطحی، یعنی در برای سبونه طبیعت مادی قرار گرفته. شما بهتره که سکوت بکنید به جهان مادی، به دنیای مادی و در اونجا در خانواده های قاصوراهای بسیار گناهکار زاده بشین تا یه خود ادب بشین تا بفهمین و بعد خودشون رسوزه میدن. خیلی خوب، بعد از سه زندگی، سه بار که متولد شدیم در دنیای مادی، بعد برمیگردیم به همین پست کنونتون. اینها همه سقوط میکنن و در سه یوگای متوالی به صورت سه تا دو تا دو برادر زاده میشن. در ساتیا یوگا به صورت هیرانیاکاشیپو و هیرانیاکشا از دیتی و کاشیاپامیونی زاده میشن. میدونین که دو خواهر بودن به نام دیتی و آدیتی. حتما میدونین شنیدین اسم اینا رو؟ نه. دیتی مادر تمام آسوراهاست، آدیتی مادر تمام دیواهاست. پس اینا از دیتی متولد میشن به عنوان آسورا و پدر همه آسوراها کاشیاپامیونی. و در یوگای بعدی، اینو در تریتا یوگا، اینها به صورت راوانا و کومبها کارنا زاده میشن که با اسم راوانا خیلی خوب آشنا هستیم. میدونی که یک اهریمن بسیار وحشتناکی بود که تمام جهان رو به هم ریخت و خداوند به صورت راما چاندرا به درخواست دیوها زادش بظاهر شد و اونو از بین برد، همطور کومبها کارنا رو، برادرش. در یوگای بعدی، باپارا یوگا، این دو برادر به صورت شیشوپال و دانتا باکرا زاده میشن که به دست شخص کریشنا این دوتا نابود میشن. پس این شیش برادر همشون به دست کریشنا از بین میرن و میدونیم همه تون خیلی خوب که به سایوجیا مکتی میرسن. این حتما میدونیم کسی رو که کریشنا نابود بکنه به رهای نوع سایوجیا میرسه. یعنی چی؟ یعنی رفتن در برهمن متعال، قاطی برهمن شدن، اون چیزی که واشنا ازش خیلی دلخوره. یعنی این اون رهاییه که همه این پرسونالیست ها و بی‌هویت‌گراها ها دوست دارن بهش برسن و واشنا اینطور اظهار میکنه که وقتی که دشمنان کریشنا میتونن به سایوجیا مکتی برسن، من هیچ اشتیاقی ندارم که به اون رهایی که دشمنای کریشنا برسن بهش من برسن. من میخوام به رهایی برسن که دوستان کریشنا بهش برسن، یعنی معاشر دائم خدا من بشن. هیرانیاکاشیپو و هیرانیاکشا همطور از اسمشون معلومه هیران میا با هیران میا شروع میشه، یعنی طلا، عاشق طلا بودن این دو برادر و تمام طلا های کره زمین رو استخراج میکنن، آنچنان شدید عمل میکشن که اصلا فرم کره زمین رو تغییر میدن و کره زمین از مدارش به این خاطر خارج میشه و سقوط میکنه در اقیانوس گاربوداکا. که تصوری اصلا داریم که جهان از هفت دایره تشکیل شده، نصفش رو آب گرفته، مثل یک کره در نظر بگیریم که نصفش آبه، روی این آب گاربوداکا شاید ویشنو خوابیده و بالا تمام سیارات منظومه ای هستن و کره زمین از اونجا میفته توی این اقیانوس گاربوداکا که نیمه جهان رو آب گرفته. اقیانوس گاربوداکا است. خداوند به صورت براها، ظهور براز خداوند میاد و با این دندونای این صورتش این زمین رو بلند میکنه. تو عکس ها توی نقاشی ها دیدیم زمین رو بلند میکنه که بیاره بذاره سر جاش. هیرانیاکشا میاد و ممانعت میکنه و اجازه نمیده که خداوند این کار رو بکنه و بعد یک جنگی بین این دو در میگیره و خداوند براها با گرزش هیرانیاکشا رو از بین میبره. وقتی هیرانیاکا شیپو از مرد برادرش متعلق میشه بسیار غمگین میشه و همونجا تصمیم میگیره که ویشنو رو نابود بکنه و از همونجا دشمنی این آسورا با خداوند آغاز میشه به خاطر مرگ برادرش. و بعد وقتی خوب فکر میکنه میده نه نمیتونی همچی کاری رو بکنه، باید قدرتمند بشه تا بتونه ویشنو رو بکشه. میاد شروع میکنه به ریاضت کشیدن، میره در دره کوه ماندارا و اونجا روی دوتا شست پاش وای میسته، دستاشو بالا نگه میداره و چشماش هم توی داشته بالا رو نگاه میکرده، حتی فیکس وای میسته، سالهای بسیار بسیار طولانی وای میسته و با عزم بسیار راسخ، برای اینکه این اون ریاضتی رو که میخواست انجام بده بستر اون ریاضت کسب کنه برکاتی رو این بوده، اون حالت بهش را دیستادن. مثل 30,000 سال چقدر خیلی زیاد وای میسته به همین حالت، تا اینکه تمام مورچه ها میان رو بدنش میسازن، تو تکون نمیخورده، دونه میسازن بر گوشتای بدنش و رگ هاش و تمام اعما اعش و همه چیش رو میخورن و این فقط یک اسکلتش میمونه و اون پراناش، اون هوای زندگیش که بالا پایین میرفت و اون عزم راسخش برای دست آوردن قدرت. و آنچنان قوی بوده تو این ریاضتش که از سرش آروم آروم در اثر این ریاضت قوی یک حرارتی میاد بیرون و این حرارت آروم آروم خیلی شدید میشه، آنچنان شدید میشه که تمام کرات فوقانی و تحتانی رو تحت تاثیر قرار میده و غیر قابل سکونت میکنه برای اهالی اونجا و طوری میشه که دیواها میرن پیش برهما، چون برهما خالق جهانی میدونن، برهما که آقا این ما رو بیچاره کرده، دست ما به دامنه، یه کاری بکن، این مثل اینکه میخواد چیزی به دست بیاره و داره ریاضت میکشه، خواهش بکنم شما برو رسیدگی بکنم چه مدتی هم بیارم از در میریم همم. برهما فورا با اون مرکب مخصوصش که یک خونه بسیار بزرگ و زیباییه میاد به اون محل و اولین کاری که میکنه یه خود آب میپاشه از اون ظرف مخصوصش به سر هیرانیاکاشیپو که یه خود از اون حالت بیاد بیرون و یه خود از اون حرارت سرش فروکش بکنه و برهما رو میبینه با این کار میبینه و زود سجده میکنه چون داشته به برهما دعا میکرده، اون ریاضت ها رو داشته برای جلب کردن برهما میکشیده و سجده میکنه و خیلی اظهار خوشحالی میکنه و برهما بهش بگه خب فرزندم چی میخوای؟ من راضی شدم از ریاضت های تو، خب بگو ببینم چی میخوای از من؟ من الان آمادم که من هرچی تو میخوای به تو بدم که بس تو به از کافی تی ریاضت کشید. میگه من چیز نمیخوام، من فقط میخوام که نامیرا بشم. میگه چی؟ نامیرا بشین؟ داره من نمیرم جاودان بشم. میگه من متاسفم، من نمیتونم این برکت رو به تو بدم. چرا؟ تو برهما هستی، خالق جهان. یه درست بگیری من خودم هم درست خالق جهان ماده، ولی کسی دیگه ای که نامی را بوده من خلق کرده و منم نیرا هستم مثل تو. منم بعد از 100 سال اون عمر برهمانی که عبد سالش خیلی طولند از ماماست، منم بعد از 100 سال بدنم رو ترک میکنم، پس من قادر نیستم که تا رومانی را بکنم. حالا هر چیز دیگه که میخوای تو بگو، من اونا رو بهت خواهم داد، ولی این یکی رو معذورم. هیرانیا کاشیپور که خیلی تصمیمش محکم بوده برای نامی را شدن، با زیرکی خاص فکر میکنه که حالا بیاد تقاضاهای دیگه بکنه که یک طور دیگه از یک جای دیگه وارد بشه و درخواستای ریز ریز کوچولو کوچولو میکنه که همش فکر میکنه به نامی را شدنش منتج خواهد شد. مثلا میگه که اگر تو میتونی کاری کنی که من شب بمیرم و نه روز، میگه آره باش این برکت رو بهت میدم، میگه یه کاری بکن که من به دست هیچ انسانی، هیچ دیوانی، هیچ حیوانی و هیچ موجود زنده دیگه کشته نشم، میگه باش. یه کاری بکن که من نه در داخل خونه کشته بشم بمیرم نه در خارج خونه، میگه باش. میگه یه کاری بکن من نه در هوا بمیرم نه در زمین، میگه باش. همینطور خواهش های ریز 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 میکنه، اونم قبول میکنه، قبول میکنه و بعد میگه که خب تموم شد خواهش ها دیگه. نه که اون هشت قدرت ماورایی رو هم به دست بیارم، میگه باش، اونم بهت میدم. قدرت ماورایی رو که میدونی همه تو چیه؟ قدرت ماورایی آره خیلی ریز، کسی میتونه خیلی ریز بشه، میتونه خیلی بزرگ بشه، میتونه سبکتر از پر بشه، میتونه سنگینتر از کوه بشه، میتونه به ذهن آدم رو رسوخ بکنه و آدم رو مجبور بکنه به اون چیزایی که خودش میخواد عمل بکنن و میتونه در آن واحد در هشت جا خودش رو بست بده. اینا قدرت نیروگاهیه. اینا میگه باش، اینا رو هم بهت میدم، دیگه چیز دیگه نمیخوام، دیگه من هیچ چیز دیگه نمیخوام. بعد یه چون نیروگاه کشو واقعا تمام بدنش رو از دست داده بوده، رنها باز یه مقدار آب برمیداره از اون زخمش و میریزه رو تمام تن برهما. تن برهما که اصلا هیچ چیزی برای استخوناش مونده بوده تبدیل میشه. بله چی گفتم؟ ایرانی کاشی کو. بله خودتون که تصویر کنید ایرانی کاشی کو میباشه و اون صاحب یک بدن بسیار خرگیم، بسیار زیبا و بسیار تابناک میشه و بعد خدافزی میکنه و میره. ایرانی کاشی کو که بسیار مشعوب شده بوده از این حال برکاتی به دست آورده و در ذهن میدونی که آسورات کسانی که واشناب هستن، کسانی که عابد خداوند هستن، وقتی لطفی به دست میارن اولین کاری که میکنن تو دلشون سپاسگزاری میکنن از خداوند، یاد خداوند میفتن، میگن او بود به ما این رو داد و همه چیز رو مربوط میکنن به خداوند. ولی این یه آسوراست و باید نقشش رو بسیار خوب بازی بکنه. او چکار میکنه؟ او یادش نمیره که چه عهدی کرده بوده. او ویشنو حسد می‌ورزیده، دشمن ویشنو بوده، می‌خواسته یعنی در نظر داشته که ویشنو رو نابود بکنه. به خاطر شروع می‌کنه آروم آروم اول لشکرکشی می‌کنه، به قدرتی به دست میاره، آروم آروم کره زمین رو می‌گیره، بعد کلاهات دیگر رو می‌گیره، دونه 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 و تمام دیوارها رو تحت کنترل خودش در میاره در اثر این قدرتی که برهما بهش داده بوده و همه دیوها تحت تسلطش قرار میگیرن. حتی ایندرا با ایندرا جنگ میکنه. ایندرا میدونی که پادشاه کلات بهشتیه. ایندرا رو از کره خودش ایندرالوکا بیرون میکنه و ایندرالوکا رو تصاحب میکنه و اون قصر معروف ایندرا که بسیار زیبا بوده و بیشوا کارما معمار دیوها اونو ساخته بوده که بسیار دمش صحبت شده که خیلی زیباست و خیلی یگانه است، حتی اونو تصاحب میکنه. بعد کاری که میکنه در همین قدرت که به دست میاره میده تمام معابد ویشنو رو خراب میکنن، اجازه نمیده که هیچ برهمنی مثلا واژه ویشنو رو به لب بیاره، به زبان بیاره، اجازه نمیده که هیچ گونه پرستشی انجام بشه، برهمنها هیچ گونه قربانی و یاگیری انجام بدن و شروع میکنه به تب با کسی که خدا نشناس باشه دیگه زور و زور میگه جور رو ستم میکنه به همه و به همین ترتیب جلو اونقدر جلو میره تا اینکه برهمن ها یک روزی او رو نفرین میکنن و بعد همه ساکنان کرار به سرکردگی بگاه ها و حکما از به خداوند شکایت میکنن و از اون میخوان که شر ایران کشی برو اثرشون کم بکنه و خداوند به اونها نوید میده که بندگان من ناراحت نباشید. من خیلی زود شر این آسورا رو اثر شما کم میکنم، چون اون به پنج دسته افراد که بسیار برای من عزیز هستن خیلی زور افته و ستم کرده. این پنج دسته یکی دباها هستن که برای کریشنا خیلی عزیزن، بعد افرادی که احکام ودائی رو دنبال میکنن، بعد قدیسان، برهمن ها و گاوه ها. کریشنا میگه این به این پنج دسته اهانت کرده و اذیت و آزار کرده، به خاطر من خیلی زود خودم حبود خواهم کرد و او رو نابود خواهم کرد و آخرین ستمی که این فرد خواهد کرد جوریه که به فرزند خودش روا خواهد داشت و اون دیگه واقعا صبر منو لبریز خواهد کرد و من دیگه صبر نخواهم تونه صبر بکنم و من خواهم اومد. ولی که اون بچه خود آسورا بسیار برای من عزیزه، اون یک ماهابه ها رابات هست، یعنی وایشنابایی پر از شایستگی. مردم که این ندید رو از خداوند میگیرن بسیار خوشحال میشن و شروع میکنن به صبورانه انتظار کشیدن برای ظهور خداوند. خب حالا این رو داشته باشیم، خود برگردیم به عقب. یک روزی کایان هو که همسر سوگلی و خیلی مورد علاقه هیرانیاکاشیپو بوده، تنها در قصر بوده، برای هیرانیاکاشیپو برای کاری از قصر قرار بوده که مدت تو قصرش نباشه و کایاتو که حامله بوده در قصر تنها به سر می برده. به باها حمله می کنن به قصر و کایاتو رو می دزدن و با خودشون می برن. در راه نارادامونی سر می رسه و می پرسه که شما چیکار دارین می کنین، چیکار این جریان چیه؟ گنه چی ما این همسر هیرانیاکاشیپو رو دزدیدین، میخواییم ببریم، بچهش رو سرده نیست بکنیم، برای اینکه ما منزه کافی از دست خودش جور و ستم کشیدیم، حالا خودش که بمیره درست که بچهش میخواد به سر کن، همون برنامه رو بچهش میخواد ادامه بده، بهتر که ما از الان از شهر دقیقا از شهر بچهش خلاص بشیم. با خودش که نمیتونیم کاری بکنیم چون در قدرت مندی، ولی بچه رو میتونیم نابود بکنیم. نارادامونی که میدونیم نارادامونی اگر پستایگاه کریشنا رو خونده باشیم یا آشنا باشیم میدونیم که همه جا یک نقشی بازی میکنه نارادامونی، همه جا توی لیله های کریشنا یکی از موضع های اساسی میاد و یک کارایی میکنه، یه برنامه رو جلو میدازه، یه چیز رو به کسی میگه، یه نقشی خلاصه داره نارادامونی. اجام نقش این بوده یاد میگه که نه شما این کار رو نکنید، شما که خودتون دفاع هستید، شما که از احکام فدایی پیروی میکنید، میدونید که یکی از معصیت‌های کبیره، یکی از گناهان کبیره رو بودن همسر دیگری، یکی از گناهان کبیره در وداها رو بودن همسر دیگری و شما با این کار کارمای بزرگی دارید برای خودتون تولید میکنید. نه این کار نکنید، بسپرید دست من خودم میدونم چی کار میکنم، شما برید. با یک لطافتی کایاتو رو از دست دیوه ها میگیره و میبره به اشرار خودش، به خونه خودش و اونجا شروع میکنه مراقبت های ویژه میکنه از این خانومی که به حال حامله بوده و بعد آموزش های روحانی میده به کایاتو که البته نظرش فرزندی که او در شکم داره، ولی کایاتو هم به حال منتفع میشه و سب میکنه که فرزند متولد بشه و اون فرزند خب نارادامونی چون روح رها شده است، او هم میدونه که از دوازده ماه جان هاست و میدونه مثلا تمام داستانه کریشنا رو از بحره از فوته میدونه که حالا این قراره کی بشه، چی کار قراره بشه، قراره چی کار بکنه. به این خاطر اسم او رو میذاره پرهلاد، اسم بچه رو میذاره پرهلاد. آهلاد یعنی شادی، شعف، شروق، خوشحالی، یعنی کسی که همیشه در شادیه. چه کسی میتونه همیشه در شادی باشه؟ آیا ما میتونیم همیشه در شادی باشیم؟ نه. کسی که در تماس با خداوند متعال قرار بگیره همیشه میتونه شاد باشه و شادیش بی انتها باشه. و کالات هم چون عابد محابا گاوات هاست و همیشه به یاد خداونده، به این خاطر همیشه شاد قرار که همیشه شاد باشه، چون نازمانی میدونه اسمشو میذاره پرالات و بعد در یک زمان مقتضی پرالات و کایاتون رو میبره و تحویل هیرانیاکاشیپو میده. هیرانیاکاشیپو دارای یک معلمی بوده به نام شوکراچاریا که شوکراچاریا معلم همه آسوره هاست میدونیم. اون دوتا پسر داشته به نام شاندا و آمارکا و اون دوتا رو میگماره که به پرالاد آموزش بدن، سیاست، اقتصاد و تمام دانش های مادی رو بهش آموزش بدن که بعدن که پادشاه شد بتونه از عهده پادشاهی بر بیاد. پرالاد از اونجایی که تحت تاثیر آموزش های نارودومونی قرار گرفته بوده و همیشه در فکر خداوند بوده، به یاد خداوند بوده و در شعف خودش بوده، نمیتونسته به آموزش های شاندا و آمارکا که کاملاً مادی بوده هیچ نوع وقعی بگذاره. پرالاد به عنوان یک عابد درجه که خداوند هیچ گونه تمایزی بین دوست و دشمن قائل نمیشده، چطوری میتونسته سیاست بیاموزه؟ سیاست رو کسی میاموزه که یک سری افراد رو هموطن خودش، دوست خودش، خانواده خودش، جامعه خودش بدونه و یک سری آدم ها رو دشمن خودش بینگاره. و اینجا اصلا سیاست یعنی این، یعنی در این زمینه سیاست اصلا مفهوم پیدا میکنه. به خاطر اصلا سیاست در ذهنیت پرالاد نمی گنجیده، چون همه رو دوست خودش میدونسته و سیاست روی کار عبسی میپنداشته. یا اقتصاد اصلا براش خنده‌دار بوده. اقتصاد یعنی در حال جمع کردن مال یا برای خودمون یا برای مملکتمون یا برای جامعه هم. و وقتی که در مقابل آموزش های معلماش هیچ گونه علاقه نشون نمیداده، معلماش رو پرسیدن که تو چرا اصلا هیچ وقعی نمیذاری به آموزش های ما، اصلا توجه نمی کنی. و پرالاد 5 ساله بعد میگرده میگه که آخه شما نمیدونید که تملک و مالکیت فقط یک توهمه. من هیچ گونه علاقه به مالکیت ندارم. من دوست دارم برم عابد ویشنو بشم. اینو من دوست دارم. اینطوری اظهار میکنه. من این مثلا هیچ خوشم نمیاد اون چیزی که شما دارید میگید. من اصلا بنام یه چیز دیگر. یعنی با این واژه خط باطن میکشه، بطلان میکشه رو تمام آموزش های این دو نفری که داشتن پرپر میزدن و میخواستن هر آنچه که چیز خوبه بلدن به این بچه یاد بدن که بعدن یک پادشاهی خیلی قاصدی مثل پدرش بشه. یه روزی هیرانیاکاشیپو که سخت کنجکاو بوده ببینه به حال نتیجه این آموزش ها چی شد، پسرش رو خبر میکنه و با خلاصه فرد بمولوی من رو پاش میشونه، نازش میکنه، میبوسدش، میگه خب پسر عزیزم به من بگو که توی مدت چی یاد گرفتی، چه چیز خوبی یاد گرفتی از معلمات، برای من بازگو بکن. چرا میخلده کلادم نمیذاره نا برمیداره. خیلی جدی میگه که پسر عزیزم باید تو بدونی که فردی که اصیل آگاهی مادیه و پر از بگانگیه و تو ذهنش بین دوست و دشمن تمایز قائل میشه و بین متعلقات و مایملک خودش و مایملک دشمنش تمایز قائل میشه، این باید خیلی فیلفور زندگی خانه بازیگی رو ترک بکنه، بره به جنگل و شروع کنه پرستش خداوند. که داره یه نگاه میکنه به بچه 5 ساله چه عربای کلومبه میزنه، به دسته یه عربای خیلی بوداره میزنه، بچه رو از روزانوش پرد میکنه رو زمین، برو گوشو چی داری میگه؟ ویشنو کیه؟ خدا کیه؟ پرستش چیه؟ ویشنو من هستم، خداوند من هستم، من باید من بپرستم. بیاین شاندا آمارکا کجا هستین؟ چی داری محمل به این بچه من یاد دادین؟ من قدام به شما پول میدم اینا مزخرف ها چه بشه یاد دادین؟ هرش رنجمش کنی ببرین. اون حتما کسانی اومدن توی قصر و به این آموزش های ناخواسته دادن. دکتر کسی چیزی اومده، شما مراقب باشین که فقط شما ها باید به این چیزی یاد بده و کسی دیگه نیاید به این آموزش های خودش رو بده. منظور از ترسشون چی نمیگن، بچه رو جمع میکنن و میدارن و آموزش هاشون رو چند برابر میکنن و شروع میکنن باز همون حرف رو زدن، همون چیزا رو گفتن و پرالاد مهاراج هم باز اونم کار خودش رو میکرده. برای خودش همیشه در حال یاد آوردن خداوند بوده، تذکر کردن از خداوند بوده، ذکر کردن نام خداوند بوده و همینطور دهن کلاسی هاش رو یواش یواش چیزایی یاد میداره، چیزایی میگفت. باز یه بار دیگه ایرانی کاشی بود پسرش رو احضار میکنه، باز با همون برنامه میشون رو پاش میگه خب بچه عزیزم، پسر عزیزم رو ببینم، این دفعه دیگه حتما چیزای خیلی خوب یاد گرفتی. دیگه ببینم چی یاد گرفتی، چه چرند که وقت نکردن، چی به یاد دادن. فراد مهاراج هم شروع میکنه باز در مورد خداوند صحبت کردن که خداوند چنین است و چنان است و ما باید عابد خداوند بشیم و باید به اون خدمت بکنیم و باید از طریق روش های مختلف روش مختلف رو در خداوند میگه اون آیه معروف رو، آیه معروف که اصلا میدونیم همه تون شنیدیم که آیه 23 فصل 5 کنتای 7 که میگه شکر عدو بچه شبنم گرتنم بیشنو سنارنم پادسه بنم ارچنم مندنم دستیم سکیم اطمانی دیدنم. نفش این دیگه اون مفردش خدمت آبدان است. همه تو بلد این مفردش رو از حس پستی میدونی دیگه و یکی ما فقط با این ما میتونیم از طریق خدمت کردن به خدا بند به اون نائل بشیم و راهش هم اینه. اون دونه نگه تعریف میکنه، تجلیل میکنه از این روش ها و خیلی قشنگ موشه کافانه. باید پدرم هم توی خونه نگاه میکنه و بعد میگه او یه سفارش خیلی خرابه، بعدش خیلی خرابه، اصلا هر روز داده بعدش خرابتر میشه. باید اینو باید تغییر پرس میکنه اون کاشی و سنگ های قصر و میگه من نمیخوام اینو ببینم، این دشمن منه، این دوست دشمن منه. تو میدونی که عموی تو رو همین ویشنو از هنگ بزارات رو بذاری من یاد میدی که چطوری من ویشنو رو برستش کنم، چطوری خدمت عابدانه انجام بدم. برو گم شو، از روچشم دور شو، بیای نابودش بکنی، بیای نزده بدنش، یک لحظه دیگه من نمیخوام این بچه من زنده باشه. بعد به روش های مختلف سعی میکنه که اینو از بین ببره، یعنی دستور میده که قرارت رو از بین ببره. اول راکشاساها رو به جون اون میندازه با تریشوله هاشون. راکشاساها میدونیم که ساکنان کرات جهنمی هستن، حتی تو نقاشی ها میدیم یه قیافای خیلی زشتی دارن با موهای تریشوله بالا با ابروها و ریش و موهای قرمز، دندونهای خیلی بجور و خیلی سبوعن حیوان میمونن و خیلی قدیم و خیلی بزرگ. اینا رو با تریشوله ها که همون نیزه های سه شاخ هست میبازه به جون پرالاد و اینا میفتن و شروع میکنن به زدن این تریشونه ها به بدن نرم و نازک این بچه 5 ساله. ولی اصلا کارگر نمیفته و هیچ اتفاقی نمیفته، در حالی که پرالاد داشته اونطوری به خداوند دعا میکرده و نام خداوند رو ذکر میکرده و اصلا در یک دنیای دیگه بوده، اصلا متوجه نبوده چی کار دارن میکنن باشه، اصلا چیزی روش اثر نمی کرده. بعد که اونم هیچ پرالا در بین نرفت می دادنش زیر پای فیلا، فیلا لگد کوبش می کنن، بازم هیچ اتفاقی نمی افته. از کوه پرتش می کنن، باز هیچ اتفاقی نمی افته. غرقش می کنن توی اقیانوس، غرق نمی شه. بعد در معرض سرما قرارش می دن، اتفاقی نمی افته. در معرض باد قرارش می دن، بهش سم می خورونن، میدازنش پیش مارا، مارای سمی خفیه های خیلی قوی. بعد به سحر و جادو متوسل میشن. بعد میدازنش در یک دیگ روغن جوشان قلقل میکرده روغن و این هم تو قرار میگیره و شروع میکنه باز دعا کردن و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. و خیلی کارهای دیگه غذاشو قطع میکنن، بهش غذا نمیدن، خیلی برنامه دیگه تا اینکه خواهر هیرونه کشی بود، اونم باز یک آسورایی که بود به نام هولیکا، اون را دیگه من میتونم اینو بکشم. به بردارش میگه من اینو میکشم تو نراحت نباشه. میگه باشه، از دست ما کاری ساخته نبود، از اون تو میتونی کاری بکنی. هولیکا یک جادوگر بسیار خبره ای بوده، میگه یک آتش بزرگی شما فراهم بکنی، من خودم یک شنلی دارم که این شنل نمیسوزه، اینو من رو خودم میندازم که خودم نسوزم، بعد این بچه رو بغلم میگیرم که فرار نکنه و توی آتش میشینم که این بچه این آتش رو بسوزونه و مطمئن شم که اینم تو آتش هست با منه. و این کار رو انجام میدم، پس از اینکه آتش خاموش میشه میبینم که پرالاد خاکستر رو میتکنه از رو بزنش و میاد بیرون و هولیکا هم به این ترتیب نابود میشه، از بین میره. این جشن هولی که در هند بسیار معروفه که از مشهدی در مورد همین موضوع چرخ میزن. خب تیران نکاشی تو یواش یواش شروع کنه به ترسیدن که این کیه، این کیه دیگه، هیچ کنه از قدرت های من اصلا روی این اثر نمی کنه و این اصلا نمیتونم رو از بین ببرم، نمیتونم نابودش بکنم. خیلی احساس خطر میکنه و تو لحظه که خیلی ناراحت بوده و گرفته بوده، شاندا و آمارکا میان و دلداریش میدن، میگن اعلی حضرت شما چی به سرتون اومده، شما همون کسی هستی که وقتی ابروتون تکون میدی تمام دیواها در کرادشون به خودشون میلرزن، چیشون شما فراموش کردی از یک بچه 5 ساله ترس بدید تو راه دادی؟ نه شما نگران نباشید، شما خسته شدی باید میدادیم تو مرتبش آموزش های مفصل میدید و درستش میکنید، شما ناراحت نباشید. اونم دیگه قد خسته شده میباشه ببرینش و قدیش دورش کنن جوجش من ببرینش. این میبرن دو مرتبه شروع میکنن آموزش ها رو، دو مرتبه از سر دادن و پرالاد هم شروع میکنه به دادن آموزش های خودش و جبار این آموزش ها به تمام همکلاسی هاش. همکلاسی هاش کیا هستن؟ میدونی که برحال همیشه یک مدرسه ترتیب میدن برای ولی عهد از پسرهای وزیر و وکیل و نظام از این رجال که یک ظاهر مدرسه داشته باشه که او هم خیلی طبیعی مثل بچه های دیگه توی مدرسه آموزش ببینه. و این بچه هایی که با هم کلاسی بودن همشون بچه های آسوراها بودن. خیلی قشنگ پرالاد این امکان رو پیدا میکنه که وزیرها و وکیلهای آینده رو که قراره با اون کمک بکنن در سلطنتش، اینها بچه های آسوراها رو تبدیل بکنه به چی؟ به دیبا، تبدیل بکنه به باکتا و آروم آروم شروع میکنه از ویشنو تعریف کردن و آموزش دادن به اونها و به اونها یاد میده که ما یعنی بچه ها همه باید از همه افراد باید از کودکی به پردازنده خدا شناسی امکان نداره و از کودکی باید خدا رو بشناسن، به خدا من خدمت بکنن. خیلی ها میگن که ما کودکی و جوانی رو سپری میکنیم به ارضای نفس، به کامجویی، بعد که پیر شدیم نه اون وقت پیری نمیتونیم کامجویی بکنیم، خیلی وقت داریم که خداشناسی بکنیم. خداشناسی همون میتونیم در زمان پیری انجام میدیم، ولی پرالاد میگه توضیح میدیم نه، اصلا این امکان نداره. کسی که از اول کودکیش از جوانیش به تمرینات روحانی نپرداخته باشه و خودشناسی نکرده باشه امکان نداره در پیریش هم بتونه انجام بده. این کار بسیار سخته و تمرین لازم داره. بعد میگه ما باید با خدمت آبدانه به خداوند نزدیک بشیم، در مورد خدمت آبدانه بیان توضیح میده و بعد به حال چون بچه بودن با اینها شروع کنه به رقصیدن، آواز خوندن برای خداوند طوری که این آموزش ها رو مفرح بکنه که اینا بتونن راحت یاد بگیرن و آروم آروم اینا دلبسته ویشنو میشن این بچه ها. و بعد وقتی که این دلبستگی خیلی شدید میشه، شاندا و آمارکا دیگه پی میبرن به داستان. وقتی میبینن که 30-40 تا بچه هم این پرالاد شدن، پرالاد که تغییر نکرده هیچ، 30-40 تا هم این پرالاد شدن و به همون شدت و همونقدر عاشق ویشنو هستن، اینا خیلی احساس خطر میکنن. میگن خب اگر که این آموزش ها به خارج از کاخ سرایت میکنه معلوم نیست که چه اتفاقی بیفته. فوراً میرن پیش تیرانیاکاشیپو و میگن که این خودت، اینم بچه‌ت، که ما هیچ کاری نداریم. ما اصلا این بچه تو رکتازاده است، اصلا سرشتن اینجور خیلی ما با چشم و موش و همه چیم پایدیم که هیچ کسی نایمده تو قدر، ولی این اصلا خود به خود اینطوریه و ما از ما دیگه هیچ کاری ساخته نیست. این الان اومده و بچه های بیدن آموزش داده و الان برن یک گروه ها میشن و بعد نمیست که چه اتفاقی بیفته که خودت میدونی. ما فقط ما دیگه میریم هیرانی و کاشیپور که دیگه اصلا واقعا خیلی خشمگین شده بوده بچه هست دارم کنه دیگه بگو ببینم بگو یه چیز از تو سوال بکنم. تمام جهان سه جهان از من میترسن، چطور تو بچه نیم وجبی اصلا همه حرف منو میخونی از من میترسی؟ اصلا تو اوله میخوندی قضیه از چقدر فقط اون برای من بگو روشن بکنم خب بدونم. پراد میگه که ای پدر عزیزم، ای بهترین در میان آسوراها، بدون حالا که تو داری در مورد منبع قدرت من از من سؤال میکنی، بدون که منبع قدرت من همون منبع قدرت توی، یعنی من قدرتم رو از جای دیگه کسب نمی کنم، من قدرتم رو از همون جای کسب می کنم که تو هم کسب می کنی، که هر موجود زنده دیگه کسب می کنه. ما همه منبع قدرتمون یکیه، واحده و اون خداوند متعاله و ما بدون قدرت خداوند متعال هیچ گونه قدرتی نداریم. ما از اون منبع داریم قدرت می گیریم و ما تحت اراده و کنترل او هستیم. همه ما حتی برهما، اینجا برهما رو اشاره میکنه، برهما که تو همه قدرت رو ازش گرفتی ظاهرا اونم خودش تحت کنترل خداوند متعاله. میگه ما همه تابع او هستیم، ما همه تحت کنترل او هستیم. پدر عزیزم اصلا خواهش میکنم این ذهنیت بی‌ستانت رو دور بریم و توی قلبت بین هیچ کسی تمایز قائل نشو، بین افراد کسی آدم به دوست و کسی رو بیاسه آدم دشمن خودت در به حساب نیار. بدون که ما تمام توهمات ذهن تو هستن، دشمنان واقعی ما پنج حس و ذهن مونه. اگر ما به این شیشتا چیم فائق بیاییم و ما تحت کنترل خودمون در بیاریم و توی ذهنمون کسی رو دشمن خودمون نزمانیم و ما میتونیم بگیم که اصلا دشمنی نداریم. زیبا یه دشمن اصلا یعنی اون ما اصلا دشمن نداریم. تو هم برمی که دشمن دشمن هم پیش نو فلان اینا اصلا دشمنی در وجود نداره. دشمن واقعی تو پنج حسته که تو رو برای کامجویی بر اون برکشونده و ذهن بیمار تو. تو دشمنی بگر از اینا نداری، پیش نو دشمنی تو نیست. و بعد خیلی با ملایمت میگه از تو خواهش میکنم که بیا تابع خداوند بشو، عابد خداوند بشو. خداوند در همه جا حضور داره، ما هم باید تابع او باشیم. هیچ کس تو اظهار میکنی که از خداوند تو رو قدرت‌تری، ولی هیچ کس به قدرت خداوند نیست، حتی هیچ کس برابره با خداوند نیست، چه برسه که از این تو رو قدرت‌تر باشه. هر تو که صحبت میکنه با همین صحبتاش هیرانیاکاشی بو هم تو درجه خشمش میره بالا، هی میره بالا از اون در جازن نمیتونسته متوجه این حرفا بشه. برمیگرد میگه خوب ببینم این خدایی که تو ازش داری صحبت میکنی، این بیشنو که میگه همه جا حضور داره، آیا تو این ستونم وجود داره، حضور داره؟ آره خب وقتی همه جا حضور داشته باشه خیلی طبیعی که تو ستونم حضور داره. خلاف حالا میبینیم مشت محکم میکوبه به ستون، خواسته مثلا این بچه رو به ترس میگه میکوبه به ستون و یک صدای خیلی وحشتناکی به گوش میرسه. این صدا آنچنان وحشتناک و شدید و بلند بوده که دیوها در کرات بهشتی صدا رو میشنوند و فکر میکنن که الان پوسته جهان داره میترکه. پوسته جهان میدونی که کدام اون حفلاری هست، میگن فکر میکنم الان داره میترکه و تمام کرات دارن نابود میشن و یک موجود خیلی عجیب غریبی از توی ستون میاد بیرون و همراه این صدا، یک موجودی که سرش شیر بوده و بدنش انسان بوده، سر بزرگ شیر، شیر بسیار خشمگین با دندونای خیلی وحشتناک، چشمای سرخ و یالی که نوشته شده توی باگاباتام ابرا رو در آسمون تکون داده، چون که ایرانی کاشیپور خیلی بزرگ بوده به تو عکسو مجبورا اینطوری بکشن که نشون بده که به حال داره شکمونو میدره، ولی اینقدی نبوده، بسیار مولاسا بوده، خیلی بزرگ بوده، با یک بار شونه های بسیار فراخ، پهن، کمر باریک و دو سری دست که افتش مثل سربازانی در اطراف بدنش وجود داشتن این دست ها، و تو هر دستی یکی از اسلحه های مشنو قرار داشته که با اون دشمنانش رو بدرسه نابود بکنه. و این موجود نرسین ها ظاهر میشه و هیروین کاشیکو وقتی این رو میبینه زود میفهمه که این ویشنوه و در این صورت ظاهر شده و میخواد رو نابود بکنه. زود گردش رو برمیداره، خود رو آماده میکنه برای جنگ کردن با ریشی ماده. آسورا اینه، آسورا اصلا آنچنان از مشراسخه در بی خدایی، حتی وقتی خداوند اون صورت وحشتناک در مقابلش ظاهر میشه باید میخواد کار خودش رو انجام بده، اصلا کاری نداره که چه برنامه هست، و شروع میکنه یک جست و خیز های احمقانه میکنه، چون خیلی بزرگ بوده اون، یک خیلی کوچیک بوده در مقابل اون که مثلا اونو بزنه به اون رو به حمله بکنه. و گفته شده که هیرون یکاشیپو این گارودا رو که میشناسیم، مرکب ویشنو که یک عقاب بسیار بزرگه و دشمن مارهاست گارودا، و جنگ های خیلی زیادی با مارها کرده گارودا، و اینجا ایرانی نازمشی مازه تشبیه میشه به گارودا که تیونه با این مارها را از بینی بوده و میکشته، و اون وسط هم یه لحظه مثل گارودا که میخواد با مارها بازی کنه و اجازه میده مارها از دستش بلغزن و بیفتن زمین، اون هم اجازه میده که ایرانی کاشیکو از دستش فرار بکنه، و تمام دیوانها که از قرط بهشتی اومده بودن و سوار بر اون مرکباشون داشتن از آسمون نگاه میکردن و شاهد اون اتفاق بودن، همه روی آه میگشن که وای از دستش فرار کرد، چی شد؟ حالا چی کار چی میشه؟ بینید خداوند این هنرتشه تا آفتره بازی میکنه و همه رو به دلبوره میندازه، خوشحال میکنه و خشم میندازه، حالا وای فرار کرد، باید دو مرتبه اینو میگیره و خیلی راحت صبر میکنه که یه خود هوا تاریک بشه، یاد میشینه تو آستانه در زمانی که دمدمای غروب نه روز بوده و نه شب بوده، یاد تو آستانه در میشینه جایی که نه بیرون از کاخ بوده و نه داخل کاخ بوده، و رو میدازه روی زانوانش که نه در هوا بوده و نه در زمین بوده، بعد با چنگالاش هیچ اسلحه‌ای نداره شکن هیرون یکاشیپو رو میدره، خداوند ریشی ماده که نه انسان بوده، نه دیو بوده، نه حیوان بوده و نه هیچ موجود دیگه، یعنی ببینیم که به تمام برکاتی که برهما داده به هیرون یکاشیپو احترام میذاره، هیچ کدومش رو نقص نمیکنه، همش رو مراعات میکنه. بعد اون رو از بین میبره، خیلی طبیعیه که هیرون یکاشیپو تنها نبوده، دارای اموال بسیار زیادی بوده، دارای فرماندهان و لشکر بسیار زیادی بوده، اونا همه میان حمله میکنن و از آقاشون از دست رفته بوده، اعلی حضرتشون از دست رفته بوده، میان حمله میکنن به هیرون به ریشی ماده، و اونم خیلی راحت همه اینا رو از بین با دسته بوده از بینش همه اینا رو از بین میبره و یک آرامشی میده به اونجا، چون دیگه همه آسوره ها رو نابود کرده بوده، و خودش میشینه روی تخت پادشاهی هیرون یکاشیپو در حالی که دچار خشم خیلی شدیدی بوده، خیلی خشم این بود، یعنی آنچنان تو خشم داشته این رو میکشته و اون خشم همطور توش میدوشیده و خاموش نمیشده، و طوری خشم شدید بوده که نباها همه میترسن و خوف میکنن و دست به دامن برهما میشن، میگن برو یه کاری بکن، برو آرومش بکنی، الان این خشمش همه ما رو ممکنه بسوزونه، نابود بکنه، میگه نه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من اصلا قادر نیستم کاری بکنم، لاکشمی تو برو، لاکشمی رو میزه جلو، لاکشمی که میتونی ملازم ابدی ویشنوه، لاکشمی میگه نه من نمیتونم، نه اصلا از من این کار ساخته نیست، نه بعد چی کار بکنیم که پرالاد بره، پرالاد بچه 5 ساله کوچیک میره بهش میگن که برو بشه، برو آرومش کن. اون خیلی راحت قبول میکنه، بدون که هیچ من ترسی به دل راه بده، میره جلو و به خداوند تعظیم میکنه، سجده میکنه و بعد خداوند با دیدن اون یکون مثل که آبی رو آتیش ریخته میشه، تمام خشمش در آن واحد فروکش میکنه. پرالات رو میشنه روی زانوش و دستش رو میذاره روی سر پرالات و با این عمل تمام دانش متعال رو منتقل میکنه به پرالات و پرالات که مجهز شده بوده به دانش متعال و از قبل مجهز بوده به اون فیض خدمت آبدانه و در جذبه خدمت آبدانه به سر میبرده، شروع میکنه دعا کردن به درگاه خداوند و اینطور میگه نمیتوان صرفاً با تباری اصیل، با دانش بیکران، با ثروت زیاد، با توبه، با ریاضت، با قدرت‌های ماورایی خداوند رو راضی کرد. خداوند با هیچ کدوم از این چیزها راضی نمیشه. خداوند فقط با خدمت آبدانی پاک و خالص راضی میشه. این چقدر زیبا توصیف میکنه. اون رسالت خودش رو شروع میکنه به عرضه کردن. مثلا پرالات چی؟ پرالات میاد که خدمت آبدانه رو تبلیغ بکنه و آموزش بده به ماها. و بعد میگه که اگر برهمنی، میگه برهمن، طبقه برهمن بالاترین طبقه است در جامعه بدایی، میگه اگر برهمنی تمام شایستگی های برهمنایی رو داشته باشه ولی که باکتا نباشه، عابد خداوند نباشه، هیچ گونه عزتی برای خداوند نداره. ولی یه باکتا آنچنان برای خداوند عزیزه که اگر حتی از یک خانواده سگخور هم منتج شده باشه برای خداوند اصلا مهم نیست. سگخور، طبقه سگخور پسترین طبقه است تو جامعه بدایی و طبقه برهمن بالاترین طبقه است تو جامعه بدایی. این دوتا رو داره چیکار میکنه؟ در مقابل هم قرار میده و مقایسه میکنه. میگه این برهمن که اینقدر بالاست اگر باکتا نباشه برای خداوند هیچ ارزشی نداره، ولی این سگخوره که اون پایینه اگر که باکتا باشه برای خداوند عزیزه. بعد میگه که اگر خداوند هیچ گونه احتیاج به تجلیل و ستایش نداره اصلا، ولی اگر باکتاش از اون تجلیل بکنه بسیار خوشحال میشه. این رو خیلی دوست داره، دوست داره که باکتاش او رو تجلیل بکنه، از اون ستایش بکنه. خب خوبه دیگه، ما در این فرم دوست نداریم هر گله گلهی به در ما تعریف بکنه، ما دوست داریم آدم حسابی از ما تعریف بکنن. خب ما بچه خداوند هستیم، این حتی تو دنیای مادی هم دوست نداریم هر کسی از ما تعریف بکنه، هر کسی رد میشه از اینجا. اگه کسی واقعا با شعور باشه از ما تعریف بکنه، اون تعریف واقعا به قلب ما میشه. به خاطر خداوند هم دوست داره که اون کسایی که دوست داره، کسایی که قبولشون داره، این باکتاها بیان و ازش تعریف بکنه. بعد از بعد میگه که اگر که ما هر کسی با صداقت و با قلب پاک از خداوند تجلیل بکنه، خداوند خیلی راضی میشه و این تجلیل او رو به سطح برهمن میرسونه. این پاک کننده است به سطح برهمن. بعد میگه که افراد دیگه برهما، نمیدونم شیوا، مانون، حکما، دونه 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 میان و همه از خداوند تجلیل میکنن، دعا میکنن که یک بخش عظیمی از باباتان، یک فصل عظیمی اختصاص داره به تعریف و تمجید داره که این افراد مختلف میان و تقدیم میکنن به خداوند رشیم حاضر. پس این تجلیل تمام میشه، مشید ماده بلند میشه از اون تخت و پرالات رو سر جای خودش میشونه و او رو پادشاه سه جهان میکنه و میگه که من میخوام برکات خیلی زیادی به تو بدم. و چی میخوای؟ میخوام تو برکات بدم. میگه نه من هیچ برکتی ندارم، من هیچ برکتی نمیخوام، چون تمام برکات موجب میشه که صد راه من در خدمت آبدانه بشه. از اون گذشته یک دکتر اگر در قبال خدمتی که داره انجام میده یک چیزی از خداوند قبول بکنه و درخواست بکنه، پس چه فرقی با یک تاجر داره؟ یک عابد خداوند فقط برای خوشنودی خداوند خدمت میکنه به خداوند و دستمزدش هم همون خوشنودی خداونده. اگر خداوند خوشنود بشه این هم تو راضی، فقط همین رو میخواد، دیگه در ازاش نمیخواد. ولی با این وجود نمشین حاضر برکات فراوانی میده به پرالاد مهاراج، اون عمره خیلی طولانی پیدا میکنه، تا آخر ماه بالتارا زندگی میکنه، پادشاه سه جهان میشه و وقتی هم که زندگیش رو ترک میکنه میره به بایکونت ها و در این فرصت رو پیدا میکنه که در این حال که زندگی مادی بسیار خوشبختی پیدا بکنه، در این حال میتونه تابع خداوند باشه، هیچگاه خداوند رو فراموش نکنه و مرتب از اون تجرید بکنه. اینجا داستان پرالاد مهاراج تموم میشه و من میدونیم که به ظهور خداوند، اگرچه که به این شکل، اگرچه که برای خیلی ها وحشتناکه، ترسناکه، ولی برای عابدش همینقدر پرلطفه که اشکال دیگه خداوند هیچ فرقی با اشکال دیگه خداوند نداره و چون میاد و از اون حفاظت میکنه، برای عابد رو حفاظت میکنه. همینطور که توی شعر نشین حاضر میگیم تبکره کمله وره نکم از بود تشرینگم در این تهیدن یک کشیپو تن رو برینگم یه تبکره در کمله نیلوفرین بره زیبا، یه دستان تو به زیبایی نیلوفره. این برای عابد دستای وحشتناک اون چنگال ها مثل نیلوفره، یعنی دستان خداوند، خداوند در فتح مطلق همه چیزش زیبا، همه چیزش نیکوست. یه اون دستان نیلوفرین تو چی کار کردن؟ تن کاشیپو رو دریدن، از بین بردن و تو به همون راحتی که یک زنبور رو در دستان میشه لح کرد، تو دستات لح کردی. پس خداوند نوشی مهادر همینقدر پرلطفه که اشکال دیگه به خداوند. و در مورد این دازی ما یاد اون ضرب المثل بنگالی میفتیم که بارها شنیدیم تو کلاساتون، که میگه ماره کریشنا رکه که رکه کریشنا ماره که ماره کریشنا، یعنی وقتی که کریشنا داره مرگ میده، داره میمیرونه، رکه که چه کسی میتونه حفاظت بکنه؟ از عکسشو میگه رکه کریشنا ماره که، زمانی که کریشنا داره حفاظت میکنه چه کسی میتونه مرگ بده؟ که ما این دوتا رو میتونیم در هیرانیاکاشیپو و در پرالاد مهاراج ببینیم. در هیرانیاکاشیپو با تمام اون قدرت‌هاش هیچ کس نتونست رو حفظ بکنه. وقتی کریشنا خواست رو نابود بکنه و نابود شد به دست کریشنا، و پرالاد مهاراج برعکس، چون میخواد خداوند رو حفاظت بکنه، هیچ کسی نتونست پرالاد مهاراج رو از بین ببره. و نشناده ظهور خداونده و بسیار برای عابدان بسیار عزیزه، برای که سمبول و مظهر حفاظتی. همیشه عابدان برای حفاظت کردن خودشون متوسل میشن به نشین حاله. بیشتر از این سرتون در نیارم. جایی نشین حاله.